با دو کارگردان و بازیگر و نویسنده در عرصه تئاتر صحبت میکنم. الان آقای علی یداللهی، سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شهرزاد و همچنین شنوندگان خوب کافه هنر.
خیلی متشکرم. آقای محمد آزادفرد، سلام بر شما.
سلام ارادتمند، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون و علی بزرگوار.
خب خیلی متشکرم. از شما بپرسم که الان روی صحنه تئاتر شما تنوع میبینید؟ یعنی فکر میکنید گونه های مختلف در تئاتر ما الان روی صحنه میره؟ آقای یداللهی شما میخواین شروع کن.
نه
نمیبین.
تنوعی وجود نداره به خاطر اینکه من فکر میکنم همه کارا دارن از بس هم دیگه کپی میکنن. یک مدل کار که میره جلو جواب میده، مردم به قول اصطلاح عامیانش میان جواب میده، مردم دوست دارن. یه نفر دیگه میاد این همون رو کپی میکنه، همون کار رو انجام میده، حالا با یه نمایشنامه دیگه. بعد میره بعضا خیلی کارا رو میبینی، مثلا میبینی این نوع کارگردانی، این نوع میسانسن اصلا ربطی به اون نمایشنامه نداره، با هم دیگه همخونی نداره. چرا؟ چون مثلا یک سالن دیگه یه کار دیگه اینطوری میسانسن کرده، اینطوری کار کرده، اینجوری کارگردانی کرده، جواب گرفته، مردم اومدن. مثلا این نمایشنامه فرض اصلا نمیطلبه که تو چهره بیاری توی کار، چهره های سلبریتی بیاری توی کار، ولی چون توی اون سالن جواب گرفته و مدیر سالن گفته آقا حتما یه چهره توی کار باشه، بله، اونم آورده و این کارو کرده. همه چیز به نظر من داره از هم دیگه کپی میشه، داریم از هم دیگه کپی میکنیم.
آقای آزادفرد، تنوع وجود داره روی صحنه تئاتر؟
متاسفانه منم با علی یداللهی موافقم، چون اصلا ما ژانری در تئاتر حاضر نداریم. مثلا ژانر بندی در تئاتر نداریم. یه کاری به قول آقای یداللهی میگیره و تهیه کننده ها و کارگردان ها هم سرازیر میشن، چون ما همیشه سهل الوصول ترین چیزو خواستیم، نخواستیم آزمون رو خطا کنیم. همیشه چیزی که در سینما مونم همینه، در تلویزیون مونم همینه، چیزی که نزدیکترین گزینه است، نزدیکترین نقشه به اون بازی.
یه مثال میخوام بزنم آقای آزادفرد، همونجور که علی داشت توضیح میداد این تقلب رو دیگه، این کپی کاری زشت رو، یه مثالی تو سینما تو ذهن من هست. مثلا یه فیلمی ساخته شد به اسم خوب بد جلف، شما دیدین دیگه؟
بله.
و یک گروه سه نفره کمدین سعی شده بود که توی این فیلم کمدی شکل بگیره، درسته؟
بله.
و جوابم گرفت توی گیشه ها،
بله.
یعنی خیلی فروش بالایی داشت ها، درسته؟ بله. بلا فاصله میبینید که با همین گروه سه نفره یک فیلم دیگه ای ساخته میشه به اسم تگزاس، اون رو هم دیدین؟
من ندیدم، من هیچ کدومشو ندیدم.
ندیدین؟ خب حالا پس ازتون دعوت میکنم، چون اینا توی شبکه ویدیویی اینها دیگه قابل دسترس میشه دید و مقایسه کرد.
دوباره من وقتی به وقتمو تو سینما برای این فیلم نذارم، قطعا تو شبکه خانگیام وقتمو تو خونم برای این فیلم نمیذارم.
آها خب حالا میخوام اگر نگاه نقادانه داریم اون رو تکمیل بکنیم. منظورم یه نگاه پژوهشی بود، نه حالا اینکه ما بخوایم احترام به یک فیلمی بگذاریم یا نگذاریم. منظورم این بود که صحبت شما رو توضیح بدم برای شنونده هامون. یک فیلمی میاد و در یک قالب کمدی با استفاده از یک گروه سه نفره از بازیگران موفق میشه. یک فیلم دیگری دوباره میاد همون قالب رو انتخاب میکنه، ولی لحن داستانگویی طنز دیگه درش رعایت نمیشه. عیناً فقط اون ظاهر اون فیلم قبلی رو میاد انتخاب میکنه، همون سه تا بازیگر، و بعد یه تنوع جدیدی که من اسمش رو همون ملغمه یا آتراکسیون میگذارم شکل میده و دوباره به نتیجه میرسه، یعنی فروش بالا. یک فیلمی که واقعا محتوا نداره، اما شما تبلیغات رو میبینید فکر میکنید که خیلی این فیلم پرزحمتی بوده و حالا به هر صورت پرتلاشی بوده. میخوام اون توضیحی که علی یداللهی داد در مورد کپی کاری بگم که این در سینما هم متاسفانه نقش گرفته. آقای آزادفرد،
خواهش میکنم. من با حرف شما کاملا موافقم، نمونای زیادی میشه گفت ازش. مثلا حتی در اسم، حتی شما نگاه کنید به فیلم اخراجی ها، از روش افراطی ها ساخته میشه،
درست.
با تعدادی از همون کمدین ها در سطح بسیار پایین تر، اون فیلم خودش حد استاندارد رو نداشته. از بزرگ شما که حالا یکی دیگه میاد یه کپی دیگری میکنه از اونم پایین تر. میخوام اینو بگم که متاسفانه در تئاتر ما امروز اصلا ژانری وجود نداره. شما نمیتونی بگی مثل قبل من میرم در مثلا سنگ لج نمایش ایرانی میبینم، در تئاتر نمایش انتلکتوئلی میبینم، در مولوی نمایش جسور دانشجویی میبینم. اصلا ژانری وجود نداره. همه هم دارن کپی میکنن و متاسفانه مثلا امروز من میام یه کاری رو به شیوه اکسپرسیونیستی کارگردانی میکنم، تماشاچی با استقبال روبرو میشه طرف تماشاچی. فردا 10 تا متن بی ربطن هستن به ژانر اکسپرسیونیست، میان از دست من کپی میکنن در جای جای. الحمدلله که اینقدرم سالون مثل قارچ سبز شده، دارن قشنگ کپی میکنن. و اصلا به خاطر همین ما شبی 123 نمایش رو صحنه داریم در تهران. چرا یک جریان
123 نمایش؟
بله ببین، تئاتر کمدی شبانه 123 نمایش.
و من یه نظری دارم، ما دیگه در چند سالی در هنر دیگه اثری رو خلق نمی کنیم، ما داریم تولید میکنیم.
دقیقاً
توی موسیقی هم این اتفاق داره میفته.
متاسفانه در تئاتر هم، حالا من خیلی چون تخصصم سینما نیست تو این جان صحبت نمی تو مقوله سینما صحبت نمی، ولی در تئاتر از پایین‌تر اومدیم از تولید، داریم باز تولید میکنیم.
بله،
یعنی میریم مثلا میگیم آقای کارگردان 10 سال پیش نمایش کار کردی، بیا همون رو همون طوری برای ما دوباره کار بکن.
اسمش هم یه چیز ویژه میذاریم، رپرتوار.
آره اصلا این نیست. من یه شاید واقعا من نمیفهمم که ما دیگه خلق، یعنی به هیچ اثری خلق نمی، در نقاشی اونم همینطور.
الان فکر میکنی با حضور این چهره های سینمایی به ویژه در عرصه تئاتر و تئاترهایی که با بلیت گران هم دارن عرضه میشن، تعداد تماشاچی های تئاتر ما بیشتر شده یا کمتر شده؟
نه، تعداد رفته بالا
رفته.
به نسبت جمعیت هم رفته بالا. تو جمعیت 80 میلیون 80 جمعیت یه زمانی مثلا، حالا
نه مسئله این نیست، مسئله این نیست، فقط جمعیت نیست. این خب، نوع تئاتر عرضه نمیشده رو صحنه های ما.
ما سلیقه رو عوض کردیم. ببین، هنرمند در جامعه سلیقه میسازه، ما سلیقه رو عوض کردیم. یعنی سلیقه تماشاگر برای تئاتر دیدن و شناختش از تئاتر عوض شده.
عوض شده، یعنی اون تیر خلاصه عمل کرده که آقای وزیر بهش اشاره کرد.
واقعا عمل کرد. شما هر چوری که سلیقه رو به جامعه بدی، خب جامعه میگیره دیگه، عمل کرده، درسته. و به جای اینکه مثلا ما یک تعریف خیلی درست و جامع از تئاتر بدیم، شاید میتونم بگم بدترین نوع یعنی تعریف تئاتر رو دادیم به تماشا کرد، بدترین سلیقه رو دادیم به تماشا.
آقای آزادفرد
علی جان ببخشید، من باید با تو مخالفت کنم. این آدم هایی که میرن تئاتر خرد بورژوایی میبینن و این تئاتر لاکچری رو میبینن، اینا مخاطب تئاتر نیستن. ما مخاطبی برای تئاتر جذب نکردیم. اینا میان سلفی بگیرن برای هنرپیشه‌شون.
خب میگن تعریف تئاتر رو عوض کردیم، تعریف سلیقه رو عوض کردیم دیگه.
تماشاچی تئاتر تنزل پیدا کرده به خاطر اینکه شما قبلا میخواستی بری 10 تا کار تایید شده بود، مثلا 15 سال قبل 20 تا کار تایید شده بود در سطح تهران که همش هم سری تو سرها در آورده بود. شما میتونستی انتخاب کنی از بین این 20 تا بری. اما الان من متاسفانه خودم مطمئنم برات اتفاق افتاده، دعوت میکنن، منت میذارن به ما، ما بریم کار رو میبینیم، کار نه سر داره نه ته داره. یعنی یه حجم عظیمی از سرمایه صرف شده، یه سری آدم وقتشون رو تلف کردن.
بله،
این همه بیا بگیر برو ببند، آخر هم میبینی هیچی. اگه اینطور بود که ما الان در حداقل در همین تئاتر لاکچری که الان 2 سال آقایون روش متمرکز شدن و دارن ازش پول در میارن، حداقل جریان ساز میشدیم.
در اینکه رقابت ما سالم نیست، رقابت ما رو مردم تعیین نمی کنن کی برنده است کی بازنده است.
آقای عدالله،
شما دو تا تئاتر با یک شرایط مساوی اجرا میذاری، مردم میرن اون که دوست دارن رو میبینن.
خب،
با شرایط مساوی، بلیت مساوی، شرایط تمرین مساوی، شرایط بازیگراش همه تئاتری باشن، همه چیش مساوی باشه، مردم میرن و اونی که بیشتر دوست دارن رو میپسندن.
آقای یدالله، نقش متن‌های ایرانی این وسط کجاست؟ یعنی الان روی صحنه چقدر متن ایرانی میبینیم، چقدر متن خارجی میبینیم؟
متن ایرانی خیلی کم میبینیم، برای که ما سالن مخصوص ایرانی نداریم. من همیشه حرفم اینه که سالن مخصوص نمایش ایرانی. من نمیگم نمایش خارجی کار نشه، نمایش خارجی هم یه موقع یه نمایش خارجی هستش که آقا دردش درد جامعه است، حرفش حرف عموم مردمه. یه نمایشی شما میبینید مال یک سال یه نویسنده مال یه کشور مخصوصی نوشته و مال اون دوره جواب میداده. الان چرا ما اینو داریم کار میکنیم؟ چی میخواد بگه؟ چه دردی از جامعه من داره بیان میکنه؟ نمیگم دردشو درمان کنه، داره بیان میکنه.
نظر شما؟
ببینید، الان نمایش ایرانی که اصلا جایگاهی نداره، هم نمایش ایرانی هم نمایش نام نویسان ایرانی جایگاهی ندارن، چون برای ما همیشه مرغ همسایه قازه. این یه بحثه، من با علی کاملا موافقم. ولی بحث دیگریش این است که دقیقا همونی که علی اشاره میکنه، کدوم از این متون به درد امروز اجتماع ما میخوره؟ آیا واقعا بینوایان به درد امروز اجتماع ما میخوره؟ مشکل جامعه ما رو حل میکنه؟
بینوایان که مثلا اثر خوب و کلاسیکه حالا، ولی این اجرا، بله، این اجرا رو داری بهش اشاره میکنه.
اصلا کلن اصلا هر چیزی آقا، مثلا امروز غیر از داریوفو که تو این چند تایی که داره پخش اجرا میشه، واقعا کدومش به جامعه ما مربوط میشه؟
به شما یه روزی میتونی بگی ببخشید ما هم یه روزی میتونی
دولت مردای ما نمیخوان که اصلا تئاتر مشکل رو حل کنه. میگن تئاتر انتقاد نکند، تئاتر وارد چیز نشه، تئاتر صرفا یه چیز تخیلی باشه برای یه
کسی. این اعلام کرده
فان باشه؟
هیچ کدام از مدیران ما اعلام نکرده.
عملا همچین چیزی اعلام نمیشه، ولی در سیاست گذاری ها منی که دارم کار میکنم، علی که داره کار، بله اعمال میشه. به خاطر اینکه شما میای حرف روز جامعه رو میزنی، میگن آقا شما داری هنجار شکنی میکنی.
میگن
شما
داری نذار این جمله رو حذف کن، این صحنه حذف بشه. اصلا میگن این شخصیت حذف بشه. این شخصیت مثلا ما رو یاد شهاب شهرزاد میندازه. ببخشید شما رو مثال میزنم. پس حذف بشه.
حالا یه فرصتی باید بپردازیم به ممیزی در تئاتر، چون این یه موضوعی است که کمتر بهش پرداخته شده.
همین که مردم انتخاب نمی‌کنن. دولت داره میگه آقا من میگم این تئاتر رو، این تئاتر رو برید ببینید.
خیلی متشکرم.
شما ما میگیم چه تئاتر رو ببینید.
موافقی آقای آزادفرد با این
نظر؟ بله
نزل.
من باش موافقم. کاملا موافقم.
بسیار. پس این بحث رو ان شاءالله با حضور خود شما عزیزان ادامه میدیم توی فرصت دیگه.
یکی از دردهای بزرگ تئاتر امروز ماست.
محمد آزادفرد و علی یداللهی از کارگردانان و نویسندگان تئاتر.